بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء وطيب المخالقة. یکی از دیگر از زیورهای مردم صالح و با تقوا که در دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند درخواست شده طیب المخالقه است. مخالقه به معنای معاشرته. طیب المخالقه یعنی حسن معاشرت، خوشرفتاری با دیگران. چند مطلب در این رابطه برای توضیح این فراز قابل بحثه. مطلب اول این است که معیار حسن معاشرت چیه؟ مطلب دوم قلمرو به حسن معاشرته. تا کجا؟ با چه کسانی؟ و مطلب سوم آثار حسن معاشرته که به اختصار در هر سه زمینه توضیح کوتاهی ارائه میشه. در مورد سوال اول، معیار حسن معاشرت، این در روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان شده. در روایت دارد هنگامی که حضرت در بستر شهادت بودند، در هنگام احتضار وصایایی برای فرزندان عزیزشون داشتن، یکی از اون وصایا این بود که فرمود یا بنی عاشر الناس عشرتن ان غبتم حنوا الیکم. فرزندان من، با مردم به گونه ای معاشرت کنید که اگر غائب شدید مشتاق دیدار شما باشند. و ان فقدتم بکاو علیکم، اگر از دنیا رفتید گریه کنند بر شما. این یه معیار خیلی خوبیه برای اینکه چی بگه انسان تا چجوری باشه، چجوری خوش برخورد باشه با مردم، یه جوری معاشرت کنه که مردم علاقه پیدا کنند در واقع به او. هر گونه، هر جوری که زمینه ساز، هر نوع برخوردی که زمینه ساز علاقه قلبی مردم بشود و مودت و محبت رو در جامعه اسلامی تقویت کنه، این مطلوب و ممدوحه. حسن معاشرت یعنی این. اگر انسان گونه ای معاشرت کنه مردم به او علاقمند بشن، خب اگه غایب شد دوست دارن که ببیننش. و اگر نمیگه که خب سال نمیخوام مثلا ببینید، مثلا یا اگه از مرد میگه خب شد که مرد، اینجوری نشه، یعنی گریه کنن، دلشون بسوزه برای از دست رفتن او. صلوات خط بفرمایید. بحث در مسئله 47 بود. به این فرع سوم این بود که اگر رفتن به حج اخلال به اصل صلات وارد شد، یعنی سبب شد که نماز نمیتونه بخونه، ایشون میفرمایند که نه، این حج واجب نیست. ولی اگر نه تبدیل حالاته، باید در یه ساعتی هواپیما میبره که باید رو صندلی نماز بخونه، اجازه نمیدن که بیان چی، همه بلندشن و هواپیما میگن تعادلش از بین میره. حالا یه نماز صبحش، یه نماز مثلا ظهر عصرش، این سبب بشه که معمولا نماز صبح میشد این اتفاق میافتاد که باید رو صندلی نماز بخونن. ایشون میفرمان که اینجایی که اصل صلات، اصل نماز اخلال بشه، اینجا حج واجب نیست. ولی اگر تبدل حالات باشه، دیگه نمیتواند ایستاده بخونه، رو به قبله بخونه و امثال اونها، اینجا اشکالی نداره. خب آیت الله خویی همونطوری که ظاهرا اشاره کردم، ایشون میفرماند که فرض اولش که قابل تصور نیست که کسی بخواد حج بره اصل نمازش، به هر حال میتونه اگه حتی در حال غرق شدن هم میگه نماز واجب هستش، که حالات در همون حال غرق شدن نماز تبدل حالات هستش، اصل نماز نمیشه که اخلال بشه. تبدل حالات هست، تبدل حالات هم حج مقدم از تبدل حالات، ولیکن امام و آیت الله گلپایگانی، ببخشید آیت الله بروجردی و آیت الله گلپایگانی، اینها میگن که تو حاشیه عروشون میفرن ولو به حسب حاله فیها، در اگر حالات نماز هم تغییر میکنه، اگر نمیتونه رو به قبله یا مثلا ایستاده بخونه، اینجا باز حج واجب نیست. غیر از این دو نفر که حالا حاشیه دارن، صاحب عروه، امام، آقای خویی، سایر محشین، اینها همین فرمایش امام رو قبول دارن، یعنی میگن که اگر حالات مشکل پیدا کرد ایبی نداره. بنابراین مگر مثلا آیت الله بروجردی زنده بودن میگفتن که اگه هواپیما نمیتونه مثلا نماز صبح هم حتی مثلا باز روش هواپیما رو نشسته بخونن، میگفتن واجب نیست حج، اینجوری حج واجب نیست. حالا شما به ذهنتون چی میرسه؟ آیا تزاحم، وقتی تزاحم بشه اصل صلات مهمتره یا حج یا تبدل حالات؟ تبدل حالات رو اول سوال کنیم ببینیم که آیا تبدل حالات مهمتره یا حج. اینها اگه تزاحم باشه که تزاحم میشه دیگه، هم نماز خوندن واجبه و با شرایط و با آداب و رو به قبله و با همه شرایط، هم حج واجبه، کدوماش مقدم میشه؟ بله
خب. نمازشون واجب مشروط به قدرت شرعی نیست، فقط قدرت عقلیه، پس بنابراین نماز مقدم باید باشه. نظر
خوش شرع میگه که حالات شرع میگه
خب، ولی در رابطه با حج داریم که استطاعت شرط
بشه. خب استطاعت داره، اگر که چی باشه، اگر نمازشون اینجوری بخونه استطاعت داره. فرض همینه دیگه، تزاحم، آخه تزاحم نبود
اما در صلات ما استطاعت
رو
در لسان جدید نداریم،
مطلقه.
پس
قاعده
باید اینطور باشه که نماز
مقدمه
در حج
بشه. بله دیگه، آقایون کسی نظری نداره؟ خدمتون عرض کنم که اکثر فقها میگن حج مقدمه و حالات نماز رو میشود ازش عبور کرد. به نظر میرسه که اگر تزاحم شد، حالا اون قاعده سر جای خودش، اینجا این تزاحمی که در اینجا وجود داره، حج با اون همه سفارش هایی که شده، اگه حج از بین رفت، نماز خیلی از نمازهایی که واجب هست و حج، اونا هم از بین میره دیگه. یعنی در واقع حج به نظر میرسه مهمتره، ولی اصل نماز اگر باشه اونجا مشکل میشه. حالا اگر احتیاط بکنه که خوب، ولی که احتیاط هم مشکل هستش، بگیم یه دفعه رفت دوباره بره. حالا فرع چهارم، به نظر ما میرسه که حج مقدم هستش، بعید نیست بگیم حج مقدمه.
نسبت به حالا.
بله. چرا؟ بله.
یا مثلا حالات نمازه زیر سوال میره. من فکر می‌کنم اینجا میگه که اصلا مستقیم نیست، یعنی مسئله از باب تزاحم نمیشه.
چرا دیگه؟ دو تا واجب، نماز واجبه دیگه.
نماز مبنای شما نمیشه.
چرا عرفاً اینجا میگن هر دوش واجب، اینجا عرف نمیگه نماز واجب نیست که، نماز هم واجب، اونم واجبه، اینجا عرف که دیگه خب یعنی میگه استطاعت نداره. اصل نماز داره. بله یعنی میخواد بگی که استطاعت نداره. بله خب ما که استطاعت شرعی رو مثل استطاعت عقلی نمیدونستیم که، آیش صاحب عربه بود، صاحب عربه بله، صاحب عربه میگه استطاعت شرعی که حالا ممکنه بشه اونجا چیز بشه، ولی که استطاعت شرعی رو میگه استطاعت مثل استطاعت عقلی، اگه چیزی شرعن امکان نداشت مثل عقلن امکان نداره، ولی که ما نمیگفتیم این رو، ما میگفتیم استطاعت عرفی. عرفن اینجا بعید نیستش، عرض کردم بعید نیستش بگن که اینجا هر دوش واجبه و مقدم هستش حج در اصل نماز، ولی در فرع نماز نه، بعید نیستش بگن. خدمتتون عرض کنم که این راجعه این حرف هم شما در اون فرع بعدیش ممکن اینجوری بگیم. فرع بعدیش این است که حالا امام میفرمان که هم امام میگن هم آقای هم صاحب قربه، و اما فرع چهارم، اما لبستلزم اکلا نجس و شربه فلا یبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتی الامکان بل اقتصار علی مقدار الضروره. اگر بخواد حج بره اونجا باز غذای نجس بخوره، یعنی یه چیزی که نجس هست بخوره، حالا فرضش چجوری میشه فرض کرد، حالا مسئلهش مطرح کردن دیگه، یا چیز آب نجس بخوره، آیا اینجا حج مقدمه یا اینکه احتراز از نجس؟ ایشون میفرمایند حج باز مقدمه. فلا یبعد وجوب مع الاحتراز عن النجس، البته حتی الامکان از نجس احتراز کنه، ولی اقتصار علی مقدار الضروره، اینقدر که بخور و نمیر اونجا اشکال نداره. ایشون میفرمایند اینجوری. آقای صاحب عربه هم همین رو میگه، میگه او ایجابه لأکل نجس او شربه، که ایشون هم میگه مثل امام هم مثل صاحب عربه مقدمه دیگه، ولو حج من هازا صح حجو، حج من انجام داد حجش درسته، با این که مثلا احتراز نکرد و قضای حرام هم خورد مثلا رو فرض امام. آیه در حواشی آقای نائینی میفرمان که سقوط الحج و حرمت رکوبه به استلزام الامور لا یخلو عن اشکال، چون اشکال کردن دیگه، حالا چیکار کنه دیگه، نمیگه چیکار کنه، بعضی از آقایون اشکال کردن. بله آقای خویی هم مثل از امام میگه، سایر معاشرین هم تقریبا همینجوری میگن. آقای گلپایگانی میگن از سقوط و معهما اکل نجس یا شرب نجس مشکل، ول مناتو احراز الاهمیه، واسه بالاخره ایشون قبول داره که تزاحم هست و هر کدوم اهمیت داره. ما عرض میکنیم که اینجا اگر یه جوری باشه که اکل نجس مثلا میگه حالا امسال اگه بخوایم بری اینجور هستش، نمیتونه از نجس اجتناب کنه، ولی سال دیگه میتونه بره، عرفا میگه این امسال نمیشه حج رفتی، عرفا اینجا عرف اینجا این عرض کردم اینجا ممکنه اینجوری بگیم، اینجا بگیم بگه امسال نمیتونه باز اکل نجس بخوره، این دیگه حفر میشه امام رو، اینجا ما قبول نداریم که بگیم که چی، بگیم امسال سال دیگه بره، نه اینجا سال دیگه باز بره، اینجا اگر امسال دیگه بره مشکل دیگه وجود نداره، سال دیگه بره، ولی اگر دائما با این مشکل مواجهه، اگر دائم با این مشکل هستش، بله اینجا میتونیم بگیم حج مقدم هست. نه آقای گلپایگانی؟ بله آقای گلپایگانی نظر نداره، میگه مشکله، بگید تشخیص چجوری میدی کدومش مهم؟
خب
حالا بستگی داره حرام نه ها، اکل نجس رو بگیم، خوردن باید حرامه، ولی که نه اینکه مثلا یه محرمات دیگه ای مثلا آقای گلپاگی همین میگه، ولی که همه آقایون میگن همونه دیگه. اگر امام فقط یه قیدی زده، امام میگه اقتصار کنه به حد اقل و اجتناب کنه، تا اونجا که میشه اجتناب کنه، اونجا هم که نمیشه به اندازه بخور و نمیر عیب نداره. بله دیگه، ولی این قید رو نیورده صاحب اوربه، اینها این رو نیورده، قاعدتا با صاحب اوربه هم همینه بگه. خب بعد میفرماید ولو لم یحترز کذالک، فرع بعدی. حالا نه اومد احتراز هم نکرد، گفت بابا ما قضامون رو میخوریم، هرچی نجس هم باشه نجس باشه میخوریم، صح حج و این اصلا گناه کرده و حجش درست، مشکلی نداره. کما رکب المقصوب مقصوب الی المیقات بل الی مکه و منا و عرفات و انه عاصم و صح حج، ماشینش ماشین دوزی هستش مثلا، رفته باش مثلا مکه، یا پولش پول هواپیماش مثلا مشکل داشته رفته تا اونجا، یا از تا از مسجد شجرم با وسیله قصدی رفته تا مکه اشکال نداره، تا عرفات رفته اشکال نداره، اون اعمالش اگر همراه با حرام نباشه اشکال نداره. حالا میرسیم، این یکی میرسیم. نه دیگه اونا رو که خوردن نیستش دیگه، اونو میخوره درش آب میکشه، درش آب میکشه، میدونم درش آب میکشه دیگه، دیگه وقتی رفت توشی کم کمش یکی میشه دیگه. بله اعمال خب بله دیگه، اعمال مثلا احرام میخواد ببنده، لباس احرامش هم مشکلی نداره، احرام میبنده، بعد میخواد طواف کنه اشکال نداره که، اونجا راه رفتنش مشکل حرام هستش، گناه کرده، ولی اونجا خود اعمال که همراه با حرام نیستش که. خدمتتون عرض کنم که مسئله مهم اینجا اینه، و کذا لو استقر علیه الحج و کان علیه خمس او زکات او غیره ما من الحقوق الواجبه فانه یجب بدکاره یجب اداؤها فلو مشا الى الحج مع ذلك اثم و حد صح حجو، خمس بده کاره، زکات بده کاره، بدهی ده به مردم داره، اینجا واجب خب بده، واجب خمس چه بده، واجب زکات چه بده، واجب بدهی مردم رو بده و بره، ولی حالا نداد، خمسشو نداد، زکاتشو نداد، این مسئله مورد ابتلا ها، به خودم بیشتر بحث میکنیم. ایشون میفرماد عیب نداره خمس و زکاتشو نداد، ما حجش مشکلی نداره، گناه کرده، واجب هستش بدهیش بده، ولی کن حجش مشکلی نداره. نعم لو کانت الحقوق فی عین ماله فحکم و حکم القصر، اگر خمس و زکات در عین همون پولیست که میخواد چیکار کنه، میخواد بره حج، لباسش همه چیزایی که میخواد، حالا توضیح بیشتر عرض میکنم، از همون پول خمس نداده است، زکات نداده است، اگه اونجوری باشه میگه حکمش قبلا گفتیم، چی گفتیم حالا توضیح میدم. خب اینجا خدمتتون عرض کنم در اینجا چند صورت داره، یه دقت کنید به دردتون میخورم، برای مسئله گوییتونم برای حج، حالا انشالله دیگه حج را بیفته دیگه، به این شکلی که هست که نمیمونه دیگه. اگر اینجا بله خدمتتون عرض کنم که چیز شد، خمس بده کار، زکات بده کار، معمولا حالا خمس رو چیز میکنن دیگه، اینجا چیکار باز بکنه؟ در اینجا چند صورت داره، یه وقت خمس و زکات متعلق به ذمه است، مثلا رفته پیش حاکم شهر یا نمایندش چیکار کرده؟ دستگردان کرده، این چیزی که میگن دستگردان، خمس از عین مالش آورده چی تو ذمه‌اش قرار گذاشته خورده خورده بده، خب این که عیب نداره دیگه، مالش توش خمس نیست، به مالش خمس تعلق گرفته، این صورت دوم، به مالش خمس تعلق گرفته ولی کم با یک مال حلال میره، با یک مالی میره که خمسش داده شده، میگه آقا شما ممکنه که یه ده میلیونی به من قرض بدی از اون پولای خمس دادت، من میخوام خودم خمس نمیخوام بدم، میخوام با این ده میلیون شما برم خمس. یه ده میلیون از کسی دیگه میگیره باش میره حج، یعنی یا مثلا یه پولی داده که خمسش داده شده با همون پول میره حج، اینم که اشکال نداره. فرض سوم این است که در عین مال هست و لباس احرام و سعی و طوافش اینجا چیه؟ از همین پول خمس نداده است. اینجا امام اشکال کردن. قبلا هم بعد اینکه گفتن قبلا گفتیم، اینجا ما در 2.8.95 اینو بحث کردیم. میخواید یادداشت کنید مراجعه کنید به سایت، در اونجا مفصل بحث کردیم. ایشون میگه قبلا بحث کردیم، ما اونجا بحث کردیم در 2.8.95 مفصل اونجا هستش. که اونجا امام میگن اگر لباس احرام و سعی و لباس نماز طواف اشکال داشته باشه، یعنی از پول خمس نداده یا قصبی باشه اشکال داره، ولی لباسی که در خود طواف هست میگفتن چیه؟ میگفتن اشکال نداره. 95 94 گفتم؟ نه 95 هم دو همین چند ماه پیش اینو بحث کردیم. بله خدمت دو سه ماه پیش بحث کردیم. ما خود لباس احرام و اینها رو اونجا بحث کردیم. خب پس ولی صاحب عروه میفرمند که اگه طواف هم لباسش در حال طواف هم باشه اونجا اشکال، که بحث شما اونجا کردیم. اما اگر در عین مال باشه، یه اینجا فتوای صاحب عروه اینجا یه تفاوتی داره. ایشون خمس رو یه بحثی داشتیم که اونجا در بحث خمس دیگه میفته به سال مربوط میشه به سال 93 که بحث خمس ما داشتیم. اونجا صاحب عروه فرمودن اینجا هم همون بحثو دارن، میگن اگر کسی خمس بده کاره، کل خمس از در عین میدونست در به صورت کلی در معین میده، مثل سالم صبره که در مقاصد آماده اونجوری میگه میتواند خرج کنه تا به اندازه خمس برسه. اگه فرض کنه کسی 10 میلیون بده کار هست، میتواند سایر اموالش رو صرف کنه تا برسه به 10 میلیون. میگه اگر صاحب عروه میفرماد در عین مالم باشه، اگر تا به اندازه خود اون خمس و زکات مال داره اشکال نداره، با بقیهش چیکار کنه؟ میتونه حج بره، حجش هم اشکال نداره. نه خمس کلن اونجا اگه مراجعه کنید، ما در 25/12/93 این رو بحث کردیم، سوسایت هم هستش 25/12/93. ما اونجا گفتیم که خمس در مالیت مال هست، نه در عین مال، در مالیت مال هست، در عین حال نمیتواند، که بحثشون اونجا کردیم. و همونجا هم گفتیم که در همون مسئله طواف هم عرض کردیم که با مال قصدی حج رفتن اینجا حداقلش، اونجا بحث کردیم مراجعه بفرمایید به 2.8.95، گفتیم حداقلش این احتیاط واجب هستش که اینه که با مال قصدی میخوان حج کنن، با اینجوری ما درست نمیدونیم، این باز حجش مورد اشکال هستش، اونجا بحثشو مفصل کردیم. بنابراین دیگه ما بحث چیز نمی کنیم، بحث خدمتون مفصلی دیگه، چون اونجا بحث کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. ما صورت سوم و چهارم رو در اینجا در واقع ما مشکل هست، احتیاط واجب می کنیم که باید حج رو حج با این شکل، با مال قصبی به این شکل انجام نده. خب از این مسئله فارغ میشیم، میریم سراغ مسئله 48. این مسئله خیلی مفصلی هست و مسئله مهمی هم هست. تقریبا تو این مسئله 10 تا فرع مطرح کرده امام. فرع اولش این است که میفرماید یجب علی المستطیع الحج مباشرتا فلا یکفیه حج و غیرهی تبرعا او بالاجاره. اگر کسی مستطیع شد، همه شرایط استطاعت رو برای چیه؟ حاصل شد، اینجا خودش باید حج بره، یکی بگه من حالش ندارم حج برم، یا اجیر میگیرم که او بره برای من حج، این نمیشه، از گردنی ساقط نمیشه. میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع، خودت باز بری، اینکه کسی دیگر رو بفرستی اینجا دلیلی نداره. یا کسی یکی بگه من آقا شما بله نه همین مسئله اوله. یه کسی بگه تورعا، این اجاره بود که میخواد کسی رو اجیر کنه، نه میگه یکی میگه من عوض تو میرم، من پولم نمیخوام، من دارم میرم حج، چند بار حج واجب خودم رفتم، عوض تو هم امسال میرم حج. مثل این میگه کسی من میگه من عوض تو نماز میخونم. بله تورعا البته اینجا معناش همینه دیگه، بگه من عوض تو نماز میخونم، این نمیشه. خب این فرع اول خیلی بحث نداره. فرع دوم این است که بحث حسابی و مفصلی داره. نعم لب استقر علی ولم یتمکن منها لمرزن لم یرجو زوالهو او حسرن کداری او هرمن به حیث لا یقدر او کان حرجن علی وجبت الاستنابت علی. اگر حج نرفت، دقت می‌فرمایید، حج بهش واجب شد نرفت، کوتاهی کرد، تقصیر کرد نرفت، در اینجا حج مستقر میشه. حج که مستقر شد، حالا مریض شده، سال بعد دیگه نمیتونه، یه مرضی گرفته دیگه نمیتونه بره، یا حصر محصور شد و نمیتواند برود، یا خدمتتون عرض کنم که پیره، انقدر امسال سال دیگه امسال سال دیگه که تا شد زمان پیریش که دیگه قدرت بر رفتن نداره، یا قدرت نداره بر رفتن، یا دیگه حرجیست، دیگه حرجیست. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عمری که همین یک چند سال پیش فوت کردن، ایشون تا آخرین سال عمرش حدود 100 سال عمر کرد، هر سالی میرفتیم ایشون دیگه از 100 سال نمیرفت اون ورتر، میگفتیم که شما چند سالتونه، همون 100 سال مونده بود دیگه، نمیدونم صد حدود 300 تا بچه داشت مثلا، فرزند چیزی نداشت. البته خدمتتون عرض کنم، ولی کن این من گفتم حج رفتن ایشون رو کم کردن ماهاست، ایشون تا با اون ضعف و ناتوانی اینها تا اون آخرین سالی که زنده بود ما ازش میپرسیم، میگه حجمو رفتم، میرفت حجشو انجام میداد، خیلی آدم عجیبی بود. حالا این اگر حج مستقر شد، پیرم شد و دیگه حرج هست براش، اگر حرج شد دیگه واجب نیست. واجب نیست یعنی چی؟ واجب نیست مباشرت، ولی واجب است چیکار کنه؟ نائب بگیره. چرا؟ چرا واجب است اگر کسی حج بر اون مستقر شد واجب است استناب کردن؟ اینجا خدمتتون عرض کنم یک بحث مفصلی هست، تقریبا ادعای اجماع، چند تا از بزرگان ادعای اجماع کردن که حج خدمتتون عرض کنم چیز هست، نائب باس بگیره، مثل خدمتتون عرض کنم صاحب مسالک، شهید در مسالک، اردبیلی در مجمع الفائده، سبت شهید در مدارک، اینها قائل هستن که آیه اردبیلی میفرماید که محقق اردبیلی میفرماید و ظاهر عدم الخلاف فی، اونها هم ادعای اجماع کردن. یکی ادعای اجماعی است که در اینجا هست، یکی هم روایاتی است که ذکر شده. حالا ما روایاتشو میخونیم بعد ببینیم که در دلالتش، خیلی خوب دقت کنید ببینید اینا دلالت دارد بر اینکه حج مستقر واجب است استنابه یا اینکه دلالتی ندارد. جلد 11 وسائل صفحه 63 باب 24 باب و وجوب استنابت الموسر فی الحج ازا منعه مرزون او کبرون او عدوون او غیر ذالک. کسی که پول داره و نمیتونه حج بره، مانعی داره، مریضی هستش که نمیتونه بره، پیر شده نمیتونه بره، دشمن راه رو بر او بسته، محصور هست و نمیتونه بره، یا غیر ذالک. اگر مانعی، کسی پول داره و مانعی هم نداره، اینجا چیه؟ واجبه یه نفری رو نائب خودش بفرسته. خوب دقت کنید عنوان وسایل، چون بحثش بعدن میاد. ایشون دیگه نگفته که مستقر، صاحب وسایل نگفته این مستقر رو غیر مستقر. ایشون مطلق، حتی اگر کسی فرض کنید امسال مریض شده، سال دیگه میتونه بره، که فرع بعدی حضرت امام هست که اونم باز بحث مفصل داره. کسی امسال مانع داره حج بره، سال دیگه میتونه بره. امسال مشکل داره، سال دیگه مشکل برطرف میشه. عنوان صاحب وسایل این است که چی؟ اگه پول داره باز یک کسی دیگر رو بفرسته بره، یه نائبی باز بفرسته. عنوان صاحب وسایل اعم از مستقر و غیر مستقر هست. به حال بینیم از روایات چی استفاده میشه، آیا مستقر استفاده میشه، غیر مستقر هم استفاده میشه، یا هیچ کدوم استفاده نمیشه. بعضی از فقها ها مثل صاحب مستند مرحوم محقق نراقی میگن اصلا هیچ کدوم استفاده میشه، نه مستقر نه غیر مستقر از روایت استفاده میشه. بسیاری از فقهای فعلی قائل هستن که، یا شاید هم همشون میگن حج مستقر استفاده میشه، و بعضی ها ممکنه بگن که حج غیر مستقر هم ازش استفاده میشه. حالا ببینیم کدوماش استفاده میشه، یا بعضی که مثل همین صاحب وسائل که وقتباش همین ظاهرن. روایت اول این است، محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناد این موسی بن قاسم، موسی بن قاسم امامی یون سقتون جلیل خیلی خوبه، عن صفوان ابن یحیی، صفوان، صفوان هم از مشایخ ثلاثه است و از اصحاب اجماع، لا یرسل و ورا یربی الا عن ثقه، عن معاویه ابن عمار، این هم سقتون جلیل، روایت صحیح است، در مرتبه بالایی از صحت، همه این افراد خوبن. می فرماید ان علیان علیه السلام رعا شیخن لم یهید جقتو، یه پیرمردی رو امیر المومنین دید که اصلا چکا نکرده، حج نرفته. اینایی که موبایل دارن مثل آقای پناهی میتونن این وسایل یا بله این رو تو موبایلشون بذارن که دیگه هر روز هم نخوان چیزو بیارن، راحت ازش استفاده کنن. پی امیرالمومنین علیه السلام دیدن که یک پیرمردی اصلا حج انجام نداده، ولم یتق الحج من کبره، طاقت حج هم نداره از پیرمردی، فامره ان یجهز رجلا فیهج، دستور دادن که یک مرد دیگری را، یه مردی را آماده کنه و از طرف خودش بفرسته برای حج. حالا از این روایت چی استفاده میشه؟ مستقر یا غیر مستقر یا هر دو تاش؟ هر دو فهمیده میشه. میگه لم یتق الحج من کبره، ها مستقر، اگه نرفته تا حالا یعنی چی؟ یعنی کوتاهی کرده دیگه، قد تو خب حالا اون مستقر نباشه بازی مصاحب وسائل میگه باز بره دیگه، ما نباشه نباشم باز نائب بفرسته دیگه. ولی کن معمولا کسی که تا پیری، اونایی که باز نگاه کرد که زمان سابق که مشکلی هم نبوده حج رفتن، الان نه، این مورد خاصه دیگه، قضیتون فی واقعتنه. امیرالمومنین نگوید اطلاق نداره روایت، که میفرماید که یه پیرمردی رو دید، لااقل مجبله، نمیدونیم چجوری، ما نمیدونیم باز قد متعقنش اینه که مستقر بوده باشه، یا ظاهرش رو باز بگیریم که اگه مستقر بوده حج بر او یا قدر متعقن، چون قضیتون فی واقعتن هستش، اطلاق نداره روایت که امیر المومنین یه پیرمرد دید که اصلا نمیتونه، حالا هم دیگه نمیتونه بید. یعنی اون موقعی که طاقت داشته نرفته، الان هم دیگه طاقت نداره. ظاهرش اینه که میخوره که خدمتتون عرض کنم مستقر باشه. و عنه روایت دوم، باز موسی بن قاسم، عن ابن ابی عمر که از مشایخ ثلاثه است و از اصحاب اجماع، عن حماد، این حماد ابن عثمان هست که اینم باز از اصحاب، دو نفر از اصحاب اجماع این تو این روایت هستن، عن الحلبی، اینم عبدالله حلبی است که امامی و ثقه جلیل از امام صادق علیه السلام، باز این روایت هم خیلی روایت خوبی است. میفرماد و ان کان موسرن، حالا این روایت ایشون تقطیع کرده، یکی از جاهایی که تقطیع وسائل به فهم روایت، حالا بعداً اینو توضیح میدیم در ادامه بحث، در جلسات بعد توضیح میدیم، در فهم روایت، در فهم فرمایش امام تأثیر داره، اینجا یکی از مشکلات وسائل هست، همینجاست که اگر ما صدرشو اضافه کنیم یه جور دیگه میشه روایت. و ان کان موسرن و حال بینه و بین حج مرضون او حسرون، پول داره ولی مریضه، محصوره، بعد او امرون یزدها یا هر چیه معذور هستش امسال بره، نمیتونه بره، پدرش مریضه مثلا، فان علیه ان یحج عنه من ماله سرورتا لا مال له، اینجا واجب است بر او که یک کسی را از طرف خودش بفرستد سروره باشه، یعنی حج نرفته باشه و پولم نداشته باشه، هم دفعه اولش باشه هم بی پول باشه، از عوض خودش نائب بفرسته. خب این روایت چجوریه؟ مستقره؟ کجاش داره من مستقر؟ میگه پول داره امسال نمیتونه، مریضه امسال نمیتونه بره، پول داره امسال مریضه، امسال یه دشمن هست، بله؟ خویشون میگه که بره دیگه، فینده علیه ان یحج عنه من ماله سرورتا لا مال له دیگه. این روایت ظاهرش چیه؟ ظاهرش اطلاق دیگه، ظاهر این دیگه، این روایت دیگه با این تیکه که حالا ایشون نقل کرده ظاهرش اطلاقه. فقط چیزی هست که اشکالی به این روایت هستش که چرا سروره بفرسته، مگه نمیتونه غیره، مگه میخواد نائب بگیره، نمیتونه کسی بفرسته که دفعه دهمش باشه که رفته، این که لازم نیست. لا مال له هم شرط نیست، حالا خیلی ممکن غیر هم پول داشته باشه، میخواد نائب بشه، چه اشکال داره؟ این که میگه سرورتا لا مال له، باید بگیم که بله، یعنی حالا که تو میخوای نائب بفرستی، خب چه بهتر این که کسی بفرستی که تا حج نرفته دیگه، حالا که میخوای نائب بفرستی یه کسی بفرستی که پول نداره، نمیتونه ماهان بره، لااقل با برکت تو یه حج نیابتی بره، نه که کسی که دهها بار حج رفته و خلاصه حالا میخواد با پول تو هم حج بره، بهتر اینه که اینجوری باشه. ولی روایت ظاهرش اطلاق داره، تا اینجا این تیکه‌ای که ایشون نقل کرده ظاهرش اطلاق داره، میفهمند که اگه همرز و هست و امرون یا ضرورون اطلاق داره، چه مستقر باشه چه غیر مستقر. روایت سوم، اینم بخونیم بقیهش بمونه برای جلسه بعد. به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب، خیلی خوب، ان عباس ابن مرغون هم خوبه، جمیعاً ان علی، ان فضاله، ان فضاله، ان ابان ابن عثمان، اینا همشون خوبن، فقط این آخریش که سلمت ابن سلمه ابی حفصه، این مجهوله، به همین جهت روایت ضعیفه، غیر از سلمه همشون هیچ کدوم مشکلی ندارن، ولی روایت ضعیفه. ان ابی عبدالله علیه السلام، ان رجلن اتا علیان علیه السلام، معلوم میشه این روایت با اون روایت قبلی اولی یکی هست، ولم یهج قطو، تا حالا هیچ حج نرفتم، اینم قرینه میشه برای فهم اون روایت اولی، فقال انی کنتو کثیر المال، من خیلی پول داشتم، و فرط تو فی الحج حتی کبر از سنی، خیلی همون دیگه میگم قرینه میشه دیگه، مستقل میشه دیگه، درسته ما همین، ولی این قرینه میشه که اون همین دوتا میشه گفت کسی بگه دوتا بوده، ولی که ظاهرش یکی بوده، حتی کبر از سنی، اینقدر پول داشتم و تفرید کردم و نرفتم، ولی هم یه هیچ جن قطعه تا الان حج نرفتم، اینی که و فرت تو بدن تا کبر از سنی فقال فتستطیع الحج، اول سوال میتونی حالا حج بری؟ فقال لا، نه دیگه الان پیر شدم دیگه نمیتونم برم. فقال له علیه السلام ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه یحج عنك. حضرت میگه اگه دلت میخواد، حالا اگه حالی که خودت نمیتونی بری، اگه دلت میخواد، اگه میخوای یه کسی رو بفرست بره. نه خواهی همه روایت داریم میخونیم تا ببینیم چی میگه. این ظاهرش عدم وجوبه دیگه، ظاهرش انشعته یعنی مستحبه، اگه نخواستی هم نفرست. این ظاهرش اینه که آره دیگه، این ظاهرش اینه که این روایت دلالت بر استحباب میکنه، دلالت بر وجوب نمیکنه. این یه روایت هم بخونیم، حتما مرسله و عرض کردیم که سندش مشکل داره. این روایت مرسله در مقنعه عن فضل ابن عباس نقل میکنه اتت امرأتون من خصم رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت ان ابی ادرکته فضیلت الحج و هو شیخ کبیر لا یستطیع ان یلبس علی دابته. پیرمردی شدی که نمیتونه رو مرکب سوار وایسه، وقوف پیدا کنه، سوار نمیتونه بشه. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فحجی عن ابیک، گو اگه اینجوری هست تو برو از پدرت چیکار کن، حج انجام بده، نیابت کن. حالا این هم سندش ضعیفه، هم نداره که حج بر اون مستقر بوده، این هم باز مثل اون روایت اول هستش که نداره حج مستقر بوده. حالا بقیه روایت رو انشاءالله در جلسه بعد میخونیم. غفر الله لنا و لکم.